الله درست خانش اصول استاد محمد جواد شاوری 14 آذر 96.
احتمال مزاحم داره، معارض کردن با احتمال اقالتون. منظور تو اینه که نمیشه اصلا احتیاط کرد اینجا،
الزام نداره دیگه،
یا صرف احتمال اراده موضوع فهم احتیاط نیست،
صرف احتمال اینکه شاید مورا اراده داشته باشه الزام عقلی رو نمیاره. جایی که ما احراز بکنیم شاره اینجا اراده داره،
احتمال فعلیت از مقام تحریک انتظام میشه. اگه احتمال فعلیت رو بدیم،
احتمال عدم فعلیت هم میدیم، این کافی نیست.
خب احتمال فعلیت هر رو نمیگه که اگه احتمال دیگه مطالبه داره انجام بده.
نه
اگه مزاحم نباشه،
نه اگه مزاحم نداشته باشه علم فعلیت میانجامه. این دو تا با هم دیگه ملزمه. اگر احتمال فعلیت
در جایی که مزاحم داره، مشکلش اینه که نمیشه احتیاط کرد.
نه الزام نداره، نه الزام نداره، شکی الزام نداره.
این که تکرار مدعا شده،
یعنی چون اون چیزی که ما میفهمیم اونی که اگر شارع از ما چیز خواسته اون چیز رو باید چیز کنه،
ولو احتمالشو بدیم،
ولو یعنی ببینید ولو احتمال شدیم کافی نیست. چون اگر احتمال ما در این احتمال مزاحم با احتمال دیگه نباشه، این احتمال فعلیت پیدا میکنه. یعنی ما ببینید توجه فرمایید، ما باید احتمال قطعا ببینید، اگر من بدانم شارع مقدس احتمال داره که اینجا اراده کرده باشه، بحث اینه که در ظرف احتمال شارع فعلا منو تحریک میکنه یا نمیکنه. اگه احتمال بدم که در این ظرف دیگه تحریک نمیکنه، معنای این اینه که مزاحم وجود داشته دیگه.
خب اگه احتمال یعنی بدونم جعل الزام مفسده نداره،
خب
هیچ اباهه اقتضایی هم
این معناش اینه که علم دارم به لزومه،
ولی علم ندارم به اینکه مسئله دیگه باشم، فقط احتمال میدم.
این معناش اینه که علم برم به لزوم احتیاط،
یعنی در جایی که
نه حکم بحث در این هست که اراده ظاهریه،
ولی
اراده ظاهریه اشاره،
یعنی اراده و احتمال اراده واقعی بدون مزاحم علم به اراده ظاهری،
علم اراده ظاهری میاره. یعنی من علم دارم که شارع جه احتیاط رو جلب کرده، همه قبول دارم.
اما شما تو بعدی ها شما نمیگه، شما بعدی موضوعی میفهمید که ما قاعده
اون که داره بس بسیش
میشه. این نتیجه بحثی میشه که وقتی ما جایی که شک داریم شارع در ظرف ظاهر اراده الزامی داره یا نداره لازم نیست. اگر احتمال اراده واقعیه منجر نشود به علم به اراده ظاهریه، معنیش اینه که احتمال مزاحم میدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. این که من میگم ما تابع اراده اشاره هستیم، نه تابع اراده واقعی اشاره، تابع اصلا اراده واقعی ملاک نیست، تابع اراده اشاره در این ظرف که همون اراده ظاهری است، که بالاخره در این ظرف به من میگه باید انجام بدم یا نمیگه باید انجام بدم. اگر من یقین ندارم که شارع در اینجا به من میگه باید انجام بدم، خب عقل از کجا میگه باید؟ وقتی خود شارع باید نمیگه، عقل انسان چجوری میگه باید؟
حتما این فرمایش اما شبهات موضوعی بدویه چجوری میشه؟
در شبهات موضوعی بدویه اگر شما یقین دارید که علتی که ما احتیاط در اینجاها، یعنی فرض این هست که ما براءت شرعیه رو گذاشتیم کنار فعلا،
درست
اگر ما یقین داریم که شارع مقدس یک مصلحت الزامیه داره و این مصلحت الزامیه، یعنی مصلحت یقین داریم به این معنی احتمال میدهیم یک مصلحت الزامیه وجود داشته باشه و هیچ گونه مصلحت ترخیصی مزاحم هم وجود نداره، معناش اینه که علم داریم که شارع احتیاط جلب کرده دیگه. یعنی اینا با هم دیگه ملازم هست.
اطلاق ثابت بشه لازم احتیاط
چی؟ اطلاق نه، تعبیر اطلاق نکنید، اطلاق نه. احتمال این که یک مصلحت واقعی باشه من میدانم شارع مقدس اگر ازش بپرسم، یعنی بپرسم در جایی که صرفا یک احتمال مصلحت واقعی هست، هیچ چیز مزاحمی هم نیست که این احتمال از این احتمال مزاحمت کنه، نه مصلحت الزام مشکلی داره، نه ترخیص اقتضایی واقعی وجود داره، هیچ. خب طبیعتا شارع الزام میکنه
یه احتمال مزاحم بدیم ولی اطلاق عدله باشه، اینجا دفت نمیشه.
اطلاق عدله نمیتونه در مواد شک رو بگیره، اطلاق عدله مواد شک رو نمیگیره، اطلاق عدله مواد شک رو که نمیگیره، اطلاق عدله جایی باید باشه که شک نداشته باشیم.
اطلاق عدله یعنی تمام موارد واقعی رو میگیره.
اطلاق من نمیدونم اون اطلاق هست، اطلاق به من رفت داره، اطلاق اطلاق مربوط مقام اثباته، مقام ثبوت که اطلاق معنی نداره.
شاید تک تک موارد خم ولو تو نسبت به شک داشته باشی، من اراده دارم نسبت بهش
لازم بحثی نه نه بحثی نه بحث این هست که اونی که تک تک موارد واقعی که هست آیا به چه بیان گفته؟ به بیان این که گفته که من موارد خمر رو شما احتیاط کن، این موردی که دست میذاری معلوم نیست مورد خمر باشه.
خب
اون بحث در این هست، اگر اون مورد خمر واقعی در صورت شک کردن، در صورت شک کردن، ما آیا میتوانیم بگیم شارع مقدس در صورت شک هنوز اراده فعلیه نسبت به اون واقع داره یا نداره؟ ممکنه شو شو ممکنه نداره.
خب اصلا اطلاق معلوم
نیست. خب هم دیگه اطلاق نیست دیگه. هیچ وقت اطلاق
نداره. اطلاق اصلا
نه بحث اطلاق جامعه مطرح نیست. یعنی نه نه ایشون تحت اطلاق رو مطرح میکنن. چی؟ نه به علم اجمالی اطلاق داریم. علم اجمالی نه نه نیاز به اطلاق داریم. یعنی ما در علم اجمالی میدانیم اون حکم واقعی ما اینجا وجود داره، اطلاق قضیه اقتضا میکنه اون حکم واقعی فعلی باشه.
حالا وقتی علم داریم به مسئله الزامیه تو موارد
این علم به مسئله الزامیه به خاطر همون اطلاق داره دیگه، آره دیگه همون دیگه. اطلاق یعنی همین،
یعنی اطلاق
اطلاق یعنی همین چیز اطلاق. حالا چه بفرمایید شبهه بدوی، چه شبهه موضوعی بفرمایید، این اطلاق معمولا در شبهه‌های موضوعی میتونید اطلاق تعبیر بکنید، چون در واقع علم دارید که اون کبرای کلی در اینجا موضوع داره. در شبهات موضوعی که نباشه شبهات حکمیه باشه، علم داریم یکی از این دو تا حکم اینجا وجود داره دیگه، یعنی این. حالا اطلاق تعبیر نکنید، ما میدونیم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است.
اطلاق باید بیاد تا اون احتمال مزاهم رو دفع کنه.
یعنی صرف علم نه نه علم داریم که
مصلحتی هست،
نه مصلحتی هست، علم داریم که حکم واقعی اینجا هست، این حکم واقعی، این که این از کجا یه همچی علمی پیدا کردیم؟ از هر جا اون علم حاصل شده باشه اون علم حکم فعلیه، فعلیه است دیگه.
اگه ما احتمال داریم که
مثلا فرض کنید یه دلیل گفته نماز جمعه واجبه، یه دلیلی گفته بوده که شما باید نماز بخوانید، من میدونم اون نمازی که شارع از من خواسته یا نماز جمعه است یا نماز ظهره.
خب
بنابراین من علم دارم یه اون نمازی که شارع از من خواسته، اطلاق دلیل میگه اون نماز فعلیه دیگه،
احتمال مزاحم میدم دیگه.
چی؟ احتمال مزاحم با علم به فعلیت منافات نداره، علم به ایکو که فعلی دارم دیگه، علم یعنی به حسب ظاهر. یعنی ببینید فرض کنید که
از کجا میاد، از اطلاق میاد که
اطلاق به این معنا، اگه اون به اون معنا اطلاق رو میگیر، یعنی به این معنا فرض کنید من از کجا میگم یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است؟
ظرف شک.
چرا ده همین ظرف شک
بخاطر اینکه ادله نسبت به اینجا شما
نه
ظهور داره.
چی؟
ادله نسبت به جایی که یعنی اون
واقع
وقتی واجب است، حتی
اگه تو اجمالی داشته. نه واقع واجب است نه، اینجور نفرمایید. نه چون من میدانم که شارع مقدس این نماز رو بر من واجب کرده، این اطلاق یعنی
این
در
نماز مطلقا بر تو واجب.
نه این نماز بحث مطلقا واجب بودن نیست، بحث این هست که ببینید عرض کنم خدمت شما، من میدانم شارع مقدس یا نماز جمعه رو واجب کرده یا نماز ظهر رو واجب کرده. این معناش اینه که ادله‌ای که گفته اقیم الصلاة من رو گرفته، اقیم الصلاة من رو گرفته، ظهور دلیل این هست که حکم صلاتی که در حق من هست فعلیه.
این
نه اینکه مظاهر، این ظهورش این هست که این حکم فعلیه. این ظهور با احتمال مزاحمت، خود این احتمال مزاحمت رو دفع می‌کنه،
یعنی حجت بر نفی
حجت است بر اینکه مزاحمت نفی می‌شود. بله
شما بعدی ما هم حجتی نداریم،
داریم شد بعدی هم داریم در شو بعدی نداریم، شد بعدی صرف نداریم، مثلا که شاید موضوعی میگید. حالا چه شبهات موضوعی تعبیر بکنید، شبهات حکمیه، به هر حال همه اینها ناشی از یک ظهور دلیل هست در این که در واقع حالا جایی که مثلا من یقین دارم که یکی از اینها واجب واقعی فعلیه هست، اون که دیگه روشن تر
این یقین هست، همون اطلاقه ناشی میشه.
این یقین ها حداقلش این هست یه اطلاعی ظهوری بوده که اون ظهور در فعلیت حکم هست. این ظهور در فعلیت حکم با احتمال مزاحم، احتمال مزاحم رو دفع می‌کنه.
باشه، اگه مثلا شروط تو هیچ دلیلی نداره دیگه این چیز نمیاد دیگه، این در مخلصش مثلا شروط تو هیچ اطلاق نداریم بهش تعصب کنیم، احتمالات مزاحمش دفع نمیشه.
اطلاق تعبیر نکنید، این اطلاق خیلی لفظ بدیه. بگید ما یه ظهوری داریم، این اطلاق رهزنه،
ظهور نداریم،
ظهور در حکم فعلی وجود دارد در موارد علم اجمالی، ظهور در حکم فعلی در موارد علم اجمالی وجود دارد، این ظهور در حکم فعلی در موارد شبه بدویه وجود ندارد.
چه موضوعی
چه حکمیه؟ چه موضوعی چه حکمیه؟ ما ظهور در حکم فعلی نداریم دیگه، چون برای اینکه حکم فعلی ظهور داشته باشه صغرویان و کبرویان باید احراز بشه، اگه صغراش احراز نشه باز ظهور بر ما درست نمیشه، کبراش این ظهور حجت، ما یه حجت بر حکم فعلی نداریم.
ولو دلیل
اطلاق
هم داشته باشه
اطلاقش به درد، اطلاق ثبوتی به درد نمیخوره، ثبوتن داشته باشه نداشته باشه نه، ما در واقع بر ما حجت بر حکم فعلی باید وجود داشته باشه، حجت بر حکم فعلی باعث میشه که من باید این در قبال این حجت بر حکم فعلی مسئولیت دارم. اینه که این عبارت رو من و آقای بروجردی زیاد تو حاجاها ازشون نقل میکردن، به نظرم تو تقریرات شدن من دیدم که در واقع معمول موارد ما علم به واقع نداریم، حجت بر واقع داریم. این به یه معنا شاید برگشت بکنم به همین عرایض ما که در واقع این منشأ علم من معمولا یک ظواهر ادله است، ظواهر ادله است که مثلا فرض کن گفته اکرم العالم، خود اکرم العالم قطعی نیست، ظاهر دلیل این هست که همه عالم ها باید اکرام بشوند، ولو عالمی که نسبت بهش علم تفصیلی ندارم، و جایی که شما علم اجمالی پیدا میکنید یعنی میفهمید که اون موضوع حکم واقعی هم صغرویان هم کبرویان وجود داره، در نتیجه حجت بر اون حکم واقعی، بله حجت بر اراده فعلیه اشاره بر شما هست. خب حالا اینجا عرض کردم که مرحوم شهید صدر می فرماید که در باب علم اجمالی محظور، محظور اثباتی است. ایشون البته بحث رو در دو مقام دنبال کرده، یک مقام اجراء اصل در جمیع اطراف، یک مقام اجراء اصل در بعض افراد. ایشون میگه اجرا، اولا ایشون میگه اجرا هست در تمام اطراف، عرفاً مناقض میبینن که نه با اون حکم واقعی اجرا هست در تمام افراد و خلاصه خیلی براشون مستغربه، یعنی خیلی بدیهی میدونن که نمیشه در جمعی اطراف اصل جاری کرد. بعد ایشون میگه ما اینقدر این مطلب روشنه که نیاز نیست خیلی دنبال نکتهش بگردیم، ولی حالا ما دنبال نکتهش میخواییم بگردیم ببینیم نکته این مطلب چیه. ایشون میگه دو تا نکته در اینجا وجود داره. نکته اول این که ما مدعی نیستیم که موارد اطراف علم اجمالی ذاتاً مشمول ادله ترخیصی نیستن، ترخیص ظاهری نیستن. رفع ما لا یعلمون، یه ما لا یعلمون داریم یه رفع داریم. ما نمیگیم اطراف علم اجمالی مصداق ما لا یعلمون نیستن، نه، این طرف ما لا یعلمون هست، اون طرف هم ما لا یعلمون هست، ولی محمول ما اون رفعه یک نحو رفعی هست که در اطراف علم اجمالی اون نتیجهی که ما میخواییم برا ما ایجاد نمی کنه. اون چیزی که ما میخواییم که دیگه احتیاط لازم نباشه اون رو به دنبال نمیاره. بس چطور؟ ایشون میفرماید که ما در اطراف علم اجمالی در واقع میگه ایشون میفرماید ما سابقا گفتیم که اصلا حکم ظاهری در واقع به معنای ابراز اهتمام شارع به مصلحت اقوا هست در مقام تضامن مصالح واقعیه. وقتی مصالح واقعیه الزامیه و ترخیصیه با هم دیگه تضامن میکنن، اگر مصلحت الزامیه اقوا باشه شارع احتیاط جلب میکنه، اگر مصلحت ترخیصیه اقوا باشه ترخیص جلب میکنه. پس وجوب احتیاط ظاهری یا ترخیص ظاهری به معنای ابراز اهتمام شارع به اون مصلحت الزامیه واقعی است، یا ابراز اهتمام شارع به مصلحت ترخیصیه واقعی است. خب سلام علیکم. ما در واقع دست شما در جایی که یک علم اجمالی داریم در اطراف دو گونه دو لون تضاهم وجود داره. یکی مصلحت الزامیه محتمل با مصلحت ترخیصیه، حالا اون محتمله یا قطعیه با اون مزاحمت میکنه. یه موقعی مصلحت الزامیه مقتوع مزاحمت میکنه. شارع مقدس اینجا میگه اون مصلحت الزامیه محتمل صلاحیت مزاحمت نداره. این منافات با این نداره که مصلحت الزامیه مقتوع صلاحیت مزاحمت داشته باشه. این دوتا که با هم دیگه چیز نداره. یعنی ترجیح مصلحت ترخیصیه بر مصلحت الزامیه محتمل لازمش ترجیح مصلحت ترخیصیه بر مصلحت الزامیه مقتوع نیست، و دلیل رفع ما لا یعلمون فقط اون ترجیح اول رو بیان میکنه به تناسبات حکم موضوع، نه این ترجیح دوم رو. این چکیده فرمایش آقای صدر.
دو طرفه
آره، در مورد دو طرف هست. حالا در یه طرف چون نکات دیگه وجود داره اونو حالا. خب اینجا آقای حایری در حاشیه فرمودن که این حالا این تناسب و حکم موضوعی که ایشون میخوان بگن که فقط ناظر به ترجیح قسم اوله، ترجیح قسم دوم رو ناظر نیست، به نظر من این کافی نیست برای ظهور دلیل ترخیصیه در غیر موارد علم اجمالی. بعد ایشون بیان دیگری رو دنبال میکنن. ایشون توضیح نمیدن که چرا این بیان کافی نیست برای ظهور دلیل ترخیصی در غیر موارد علم اجمالی. من چند وجه به ذهنم میرسه در اینجا که که رو مبانی آقای صدر هم این وجوه رو میتونیم پیاده کنیم که ممکن آقای خیری ناظر به اون وجه ها باشه. یه وجه هم هست که رو مبانی آقای صدر نیست، یه مبانی دیگه است. خب اون طبیعتاً کلام آقای حائری نمیتونه ناظره به اونها باشه. اما مشکلاتی که اینجا هست، مشکل اول این که آیا این نمیدونم تداوم ملاکات در مقام واقع و این بحثای عمیق علمی، بحثایی که آقای صدر میگن قبل از ما کسی درست مطلب رو حلاجی نکرده و حسن ما هستیم که این مطلب رو به این خوبی بیان کردیم، این مطلب مطلب عرفیه. اگر عرف این مطلب رو درک نکنه چجوری میتونه نکته صرف ظهور باشه به یک معنای خاص؟ به هر حال عرف باید این رو ولو به نحو ارتکازی به یه نحوی درک کنه و تو بتونه بگیم که ناظر به این جهت، نمیدونم ناظر به ترجیح اول، ناظر به ترجیح دوم نیست. آیا واقعا اینجور بیاناتی که ایشون داره این بیانات عرف فهمه؟ یه نکته. نکته دوم این که ببینید ایشون میفرماید که ما در موارد علم اجمالی هر دو طرف رو میگیم محتمل، لایعلمون تعطرف علم اجمالی رو میگیره. خب بیاییم ببینیم شارع مقدس اینجا چی تعبیر کرده. این تحلیل آقای صدر رو، آقای صدر میگه که اون مصلحت واقعی محتمل، مصلحت الزامیه محتمل، حالا به جای مصلحت کلمه غرض تعبیر بکنم که تو کلام آقای صدر غرض اومده، شاید یه مقداری بهتر باشه چون غرض هم مصلحت و مقصده و همه اینا رو شامل میشه، عبارت قشنگتریه. اون غرض احتمالی محتمل صلاحیت معارضه نداره با غرض ترخیصی، به خاطر همین شاره ترخیص جعل کرده. بحث اینه این غرض احتمالی الزامی محتمل چیزیست غیر از این غرض الزامی که بشه علم اجمالی دم، یا همونه؟ پاسخش که همونه. اگر شما میگید فرض ما این هست که احتمالی که اینجا هست از اون علم اجمالی ناشی شده، احتمال میدیم که این واجب باشه به خاطر اون علم اجمالی است، شارع مقدس گفته که اون غرض احتمالی که اینجا هست، این غرض اینقدر بر من اهمیت نداره که من به خاطر اون مصلحت ترخیصیم رو فدا کنم، غرض ترخیصی من مهمتره. این غرض الزامی از یه جهت محتمله، از یه جهت قطعیه. همون غرض الزامی دو حیث داره، یه حیث الزام داره، یه حیث قطعیت داره چون متعلق علم اجمالیه، یه حیث شک در کلت طرف این داره. همونه که از یه طرف معلوم من هست، از یه طرف مشکوک من هست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، جور نیست که اگه شما گفتید که این غرض احتمالی، غرض الزامی احتمالی در درجه ای از اهمیت نیست که غرض ترخیص رو کنار بزنه، مجرد این که همین غرض الزامی محتمل علم اجمالی هم بهش تعلق گرفته، اون غرض احتمالی یاره که فرق تغییر نمیده که، همونه. بنابراین هیچ فایده ای نداره برای این بحثی که شما دنبالش هست. نه یکی هستن. نه ببینید، فرض کنید یه غرض احتمالی که یه غرض الزامی هست که شاید در این طرف باشه. این غرض احتمالی که شاید در این باشه چه غرضیه؟ همون غرضی است که میشه علم داریم دیگه.
اگه از این رفیت کرده، از اون رفیت کرده،
یعنی از همون اون خود اون غرض گفتیم، اون غرض واقعیه. ببینید بحث سر این هست که تزاهم در مقام واقعیاته، علم و احتمال جمعی طریقی داره، علم و احتمال صرفا طریقی داره. میگه اون غرض واقعیهی که احتمال داره در اینجا باشه، اون غرض واقعیه، غرض الزامیه واقعیه اینقدر اهمیت نداره که من به خاطر او غرض ترخیصیم رو فدا کنم.
چه قطعیه؟
حالا قطعیه یه محتمل هر چی باشه، اون غرض چیزش خیلی مهم نیست، ترخیصیش قطعیه محتمل امثال اینا، چون صور مختلفه، بعضی وقتا ممکن قطعی باشه، بعضی وقتا ممکن محتمل باشه امثال اینا. اون غرض ترخیصیه که باش مزاحم هست، اون اهمیتش بیشتر است از این غرض واقعی که احتمال تحققش اینجا هست. بحث اینه که اون غرض واقعی که الزامی واقعی که احتمال تحققش در این طرف هست، همون غرض الزامی است، چیز دیگه ای نیست. که یعنی در جایی که شما غرض احتمالی رو دارید میسنجید، چه احتمالی که ناشی از علم اجمالی باشید اونو ملاحظه کردید، چه احتمالی که ناشی از علم اجمالی نباشه، همه اینها غرض احتمالیه. غرض احتمالی که در تزاهم زمین خورده همون غرضی هست که، یعنی یکی از احتمالاتش همون غرض احتمالی هست که متعلق علم اجمالی هم هست. پس بنابراین دیگه شما ایشون تصور کرده غرض احتمالی، غرض الزامی محتمل یه غرضه، غرض احتمالی مقتوع یه غرض دیگه است. یه شیعه از یک جهت محتمل است، از یک جهت مقتوع است. این جهت محتمل و مقتوع بودن اون تزاهم رو تغییر نمیده. اگر ما میدانیم اون غرض واقعی محتمل در این مقدار درجه ای از اهمیت رو نداره که غرض ترخیص رو کنار بگذاره، حالا اینکه از یه جهت دیگه علم تفصیلی هم به همون غرض محتمل تعلق گرفته، علم اجمالی یه به او تعلق گرفته، تغییر نمیده وضعیتش رو. تعلق علم اجمالی اون غرض رو تفاوت
در درجه از اطراف هم نباید
شونجاری
کنی؟
زیاد نتیجه نمیده.
شهید صد میگه که حرف شهید صد این بود که شما این که گفتید غرض الزامی محتمل ارزش نداره، اهمیتش انقدر زیاد نیست، لازمش این نیست که غرض الزامی مقتوع ارزش نداشته باشه. ممکنه غرض احتمالی محتمل اهمیتش زیاد نباشه، ولی غرض الزامی مقتوع ارزشش زیاد باشه. بحث اینه که این غرض الزامی محتمل غیر از غرض الزامی مقتوع یا همونه؟ یکی هم. وقتی یکی هستن، وقتی از اون حیث که محتمل، یعنی از زاویه محتمل وقتی ما بهش نگاه میکنیم، میسنجیم، میبینیم که اون اینقدر ارزش نداره که به خاطر اون غرضهای ترخیصیگر رو ما کنار بزنیم. یعنی وقتی ما غرض محتمل رو میسنجیم، همه اغراض الزامی محتمل رو سنجیدیم. چه اغراض احتمالیه الزامیه محتمل در موارد شبهه بدویه، چه اغراض الزامیه محتمل در موارد مقرون به علم اجمالی. پس ما فرض اینه، چون با اون مقدمه که ایشون گفتن که رفع ما لا یعلمون موضوعا اطراف علم اجمالی رو میگیره، پس بنابراین اطراف علم اجمالی داخل در موضوع هست. وقتی داخل در موضوع هست، این عرض کنم خدمت شما، این که ایشون می فرماید که غرض، این که غرض محتمل الزامی محتمل اهمیت زیاد نداشته باشه، ملازم با این نیست که غرض مقتوع الزامی مقتوع ارزش نداشته باشه. این در صورتی است که غرض محتوى چیز غیر از اون غرض احتمالی محتمل باشه، الزامی محتمل باشه. اگه همونه، یعنی در وقتی موارد علم اجمالی مشمول دلیل هستن موضوعاً، معنیش اینه که وقتی ما داریم تزاهمات رو میسنجیم، تزاهم غرض احتمالی که احتمال ما ناشی از علم اجمالی باشه، اون رو هم در تزاهم سنجیدیم. وقتی اون رو سنجیدیم، اون غرض احتمالی که در موارد علم اجمالی هست وقتی اهمیت نداره، دیگه دوباره اون رو چجوری زنده میکنید؟ فرض اینه که اون غرض احتمالی که در موارد علم اجمالی هم هست، اون غرض در درجه از اهمیت نیست که لزوم احتیاط رو بیاره. بعد دوباره چطور شد زنده شد بعدن؟ که نمیشه که.
این
نه، فرض اینه که اون خودمون غرض واقعی است. این غرض واقعی، همون غرض واقعیه، از یک حیث معلومه یا از یک حیث مجهوله. این حیثیات در تضاهم دخالت نداره، خود اون واقعه ها رو داریم با هم دیگه میسنجیم.
تأثیرش که
تأثیر
داره،
تأثیر داره، تأثیرش به خاطر اینه که اون اهمه یا مهمه. تأثیرش از این جاییه. چیز آقای سعد رو در نظر بگیرید، درک آقای سعد. آقای سعد میگه که اصلا اینی که احتیاط جعل میشه، یعنی اون غرض الزامی اقواست. اینی که ترخیص جعل میشه، یعنی غرض ترخیصی اقواست. فرض اینه که ما اینجا ادله ترخیص از ناحیه غرض احتمالی، غرض الزامی احتمالی که نگاه کنیم، میگه اون غرض واقعی الزامیه اینقدر اهمیت نداره که من به خاطر او الزام جعل کنم، احتیاط جعل کنم. وقتی اهمیت نداره، دوباره چجور الزام جعل شد؟ همون غرض هست که متعلق علم تفسیر اجمالیه،
احتیاط
جعل کنم،
ولی در حدی هست که موافقت احتمالی جعل.
بعد نکته شو بگیرید، بحث سر این هست که اون غرض واقعیه، اون غرض واقعیه همون غرض هست که با ترخیص داره تضاهم میکنه، چیز دیگه ای نیست. طرفین توجه فرمایید، این طرف هم مشکوکه، این طرف هم مشکوکه. هم در این طرف میگیم اون غرض الزامیه اهمیت نداره، هم در این طرف هم میگیم غرض احتمالیه اهمیت نداره. پس اون غرض که متعلق علم اجمالیه، یا این طرف یا اون طرف دیگه، خارج از این دو طرف که نیست. غرض مقتوع ما جای دیگه ای که نیست که شما بگید اون غرض مقتوعه اینقدر اهمیت داره که شاره به خاطر اون غرض مقتوع احتیاط رو جلب کرده. غرض مقتوع ما همون غرض محتمل ماست. اگر غرض محتمل ما در مقام تضاهم شکست خورد، غرض مقتوعی وجود نداره. اصل قضیه اینه که ایشون کنه غرض مقتوع رو چیز غیر از غرض محتمل گرفته، برای که همونه. غرض محتمل در این طرف و غرض محتمل در این طرف با غرض مقتوعی که توی یکی از این دوتا هست
یک.
پس برای اینه که نمیتونید شما هر دو طرف رو بگید از زاویه محتمل که سنجیده بشه اون غرض ضعیفه، اهمیت نداره، ولی ممکنه غرض مقتوع قوی. غرض مقتوع مگه غیر از این دوتا هست؟ همین یکی از این دوتا هست دیگه. غرض مقتوع خب اینم نکته دوم این بحث که اینم رو همون مبانی شهید صدر رو اینا مطرح است. نکته سوم، شهید صدر در توضیح تناسبات حکم موضوع اینجوری تعبیر میکنه، میگه که رفع مالای علمون یعنی اون چیزی که مشکوکه یعنی احتمال الزام درش وجود داره. شارع مقدس میگه که نه، احتمال الزام برای من اهمیت نداره، احتمال الزام برای من اهمیت نداره. تناسب دو که موضوع میگه که اون چیزی که شارع اینجا غیر مهم تشخیص داده احتمال الزامه، اما اینکه در بعضی موارد احتمال الالزام یک قطع الزامی هم وجود داشته باشه به اون حاضر نیست. این تقریب شهید صدر است. در مورد این تقریب گفتنی هست که ایشون رفع مالای علمون رو برگردونده به این که احتمال الالزام لیس به منجز لیس به محتم اندی. چرا اینجوری شما تعبیر میکنید؟ فرض اینه که مالای علمون مراد از علمون یعنی علم تفسیری. اینجوری بگید، شارع میگه آن چیزی که علم تفصیلی به او ندارید، اون من به نسبت به او اهتمام ندارم، اون غرضی که متعلق علم تفصیلی نیست اطلاقش اقتضا میکنه، اون غرض چه متعلق علم اجمالی باشد چه نباشد. چرا بحث میگید وقتی گفت ما لا یعلمون من حیث و انه محتمل الالزام، ما لا یعلمون رو اینجوری برمیگردید که مجرد و احتمال الالزام لیس مهم. نه اینجور بگید، بگید عدم علم تفصیلی، جایی که علم تفصیلی نباشه این برای مهم نیست، علم تفصیلی نباشه یعنی علم اجمالی هم مهم نیست. برای این اثباتن میگه علم اجمالی هم برای مهم، علم اجمالی هم فایده به تحالا به تعبیراتی که ما تعبیر میکردیم، این شارع میگه که علم اجمالی باعث نمیشه اون حکم واقعی رو فعلی کنه، محرکیت نسبت به حکم واقعی بیاره. به تعبیر آقای صدر علم اجمالی، موارد علم اجمالی اون مصلحت واقعیه اهمیت نداره. چرا شما این شکلی تعبیر میکنید که بازگشت میدید به رفع مالای علمون به اینکه ما یحتمل انه واجبون، اینجوری برمیگردونید به لازمش برمیگردونید. نه، رفع مالای علمون میگه همه مواردی که علم تفصیلی نداریم اون مصلحت واقعیه‌ای که بهش علم تفصیلی تعلق نگرفته است، اون مصلحت واقعیه اهمیت ندارد. خب این اهم از اینه که بهش علم اجمالی هم تعلق گرفته باشه علم اجمالی تعلق نگرفته باشه، پس مورد علم اجمالی باید شامل بشه دیگه.
روایت میگه اینه. ما لا یعلمون نمیگه علم تفصیلی،
فرض اینه که ما علم اجمالی لا یعلمون مراد اون علم تفصیلیه. با این بیشتر نه، فرض اینه که ایشون با ابتداعا مصداقیتش پذیرفته، عرض کردم این اون یه مرحله بحث دیگه است که اصلا مالای علمون مراد از لای علمون علم اجمالی علم تفصیلی چیه امثال اینها، اون یه مرحله دیگه بحثه که این هست. خب این چیزایی که رو مبانی شهید صدر، حالا رو مبانی که ما مش میکردیم هم یه سری اشکالاتی هست که بعد بریم ببینیم چی کار میکنیم اینجا با همشان.